أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. حضور برادران عزیز و اعضای محترم جلسه سلام عرض می کنم و امیدوار هستم ان شاء الله صحت و سلامتی داشته باشید و موفقیت کامل. ایام رحلت جنسوز و دلخراش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. گرچه متاسفانه برای وضع کرونا و محدودیتی که برای همه حوزه ها و جامعه اسلامی هست، هیچ گونه برنامه عمومی نتوانستند در مرقد حضرت امام و در جاهای دیگه داشته باشند. با اینکه همه ساله میلیون ها جمعیت از اطراف و اکناف، از ایران و غیر ایران در جلسه و بزرگ داشت رحلت اون امام عزیز شرکت میکرد، امسال فقط اکتفا شد به سخنرانی حکیمانه و با ارزش و با معنویت مقام معظم رهبری دامت برکاتو، که انصافاً حق مطلب رو راجع به حضرت امام ادا کردند و اینکه حضرت امام تحول ذات، تحول خواه بود و یه لیست بسیار منظم و پرمحتوایی از تحولاتی که حضرت امام، تحولاتی را که حضرت امام در طول عرض کنم که امامتشون و همچنین قبل از آن در زمان جوانیشون و بعد از آن انجام دادند که بسیار با ارزش بود. الان یه حال همینطور که ملاحظه می فرمایید، رحلت حضرت امام، بزرگداشت رحلتون حضرت اونجور که باید و شایسته بود انجام نشد، جمعیت ها نتونستن شرکت کنن. ما رحلت این بزرگمرد عالم تاریخ رو به همه امت اسلامی، به مسلمین و غیر مسلمین، به حوزه های علمیه، به مراجع بزرگوار تقلید تسلیت عرض می کنیم. خدمت مقام معظم رهبری، جانشین ایشون که به حمدالله به خوبی توانستند خلأ وجودی امام رو پر کنند، تسلیت عرض می کنیم. دنباله مطالبی که در بحث قبل داشتیم راجع به این که افراد و مستحقینی که زکات بهشون تعلق میگیره، اینها در یک رتبه نیستند، بعضی فضیلت بر دیگری دارند، ترجیح بر دیگری دارند، به حیث که یستحب و دفع زکات به اونها که دارای ترجیحند و اداء زکات، پرداخت زکات به اونها ثواب بیشتری دارد. در مسئله شش که بحث شد، این مسئله رو تقریبا مستوفا بحث کردیم که سه چیز رو بزرگان موجب ترجیح و اولویت در مستحقین زکات قرار دادن. یکی قرابت بود که اون مستحق و اون فقیر خیشی و قرابتی با مالک داشته باشه، این ترجیح دارد که زکات اونی که خیشی به مالک دارد پرداخت بشه. که از امام سوال کرد، افرادی هستن خشخیشان من، اقرباء من، از من انتظار دارن. امام سوال کردن که مستحقون لها، این اقرباء شما مستحق زکاتن؟ قال نعم. امام فرمود هم افضل من غیره اعتهم، فرمود اینها افضلن از غیر اون کسانی که خیشی دارن. به این خیشان اعتهم، به اونها بده و به غیر اونها نده. این روایتی بود که قبلا عرض کردیم. یک ترجیح بینه بود که اگر کسی یه فضیلت معنوی، یک جهت معنوی امتیازی درش هست، مثل اینکه یه فردیست فقیه، دانش دین دارد، احکام دین رو تبلیغ میکند، برای دیگران میگه، این فقیری که فقیه ترجیح دارد بر اون فقیهی که فقیه نیست. مسئله دان است، طلبه است، درس دینی خونده، یا اینکه یه ویژگی عبادتی دارد، متعهد، نماز اول وقت میخونه، تعهد به عرض کنم که برگزاری عباداتش داره، هر کدام رو به موقع خود، از گناه پرهیز میکند. خب این یه فضیلتی است. کسی عرض کنم که سلوک راه عبادت رو به خوبی طی میکند، دارای اخلاق خوب، معاشرت با دیگران به حسن خلق، با اخلاق نیک با دیگران رفتار میکند، این یه فضیلت معنوی است. فقیری است که این فضیلت رو داره، ترجیح دارد بر اون فقیهی که نه نسبت به دیگران با تکبر مثلا برخورد میکنه، تواضعی ندارد، اخلاق نیکی، برخورد خوب نداره و امثال اینها. این فضیلت ها رو یا فرض فرمود که فقیری است که عفت نفس داره، سوال نمی کند، که امام فرمودن اونی که سوال نمی کند مقدم است بر اون کسی که فقیری که سوال میکند. خب شاید وجهشم اینه، اونی که سوال میکنه میره پیش افراد درخواست میکنه، زکات میگیره، خب این وضع بهتری معمولا دارد تا اون کسی که اصلا سوال نمیکند. اگر کسی خودش خواست زکات به امیده، نخواست نمیده، قهرن اون کسی که سوال میکند و جمع آوری می کند از این و اون زکات را، وضع بهتری دارد از اون کسی که سائل نیست و روی سوال نداره. پس ترجیح بین است که به اون که سوال نمی کند پرداخته بشه. این ترجیحات سگانه بود که علما مطرح کردند و مرحوم سید هم در عروه فرمود، مرحوم امام هر سه جهت رو با دلیلش فرمودن. مرحوم سید در عروه فرمود ترجیحی که برای این شخص هست، ترجیح به این که بل یستحب و تخصیص و اهل الفضل به زیادت نصیب. چجور ترجیح میدیم این شخص رو بر دیگران؟ مرحوم سید فرمود به زیادت به زیادت سهم. مثلا اگر به هر کدام 100,000 تومان میده، به این 150,000 تومان، 200,000 تومان میده. زیادت سهم نصیب، مقداری که به این میده بیشتر. این رو ترجیح به این قرار داده، ولی این خصوصیت ندارد. یه وقت ممکنه ترجیح به زیادت نصیب باشد، مبلغ زکات رو بیشتر به این میده، یا نه اصلا به یکی میده به یکی نمیده. اینم یه جور فضیلته. یکی از این فقرا از بستگان این مالکه که زکات میده، یکی از بستگانش نیست. زکات هم به مقداری که به هر دو بده نیست. این ترجیح میداد به اون کسی که از اقربایشه زکات به او میده، اونی که از اقربانی زکات نمیده. پس ترجیح به زیادی نصیب نیست. میشه باشه، میتوندم به این باشد که به این او رو محروم میکند، به همش رو به اونی که دارای فضیلت هست به او میده، به اونی که این ترجیح رو ندارد نمیده. علی حال به یک قسمی از ترجیح هر کدامش به هر کیفیتیش امکان دارد یستحب، با این که اونایی که دارای این سه جهت هستن فضیلت بدهد، برتری بدهد، اولویت بدهد در اداء زکات بر دیگر. یه مطلب دیگری باز که برای همین جهت ما این قسمت رو اضافه کردیم، امروز بحث کردیم نسبت به بحث قبلی، فرمایشی است مرحوم سید دارن، مطلب خوبی است. مرحوم سید فرمود خب این سه جهت جهات ترجیح بود که بیان شد. فرمود این جهات موجب این ترجیح فی حد نفسها، هر کدام از این سه جهت فی حد نفسه یوجب ترجیح. این سوال نمی کند موجب ترجیحه، از بستگان و اقرباء موجب ترجیحه. مرحوم سید فرماد ولی گاهی معارض می شد با این مرجحات یه امر دیگری، ولو این از بستگان است، اما بازم ترجیح برای دیگری است. چه جور؟ مثلا فرض فرمود شخص فقیری هست در حد اضطرار، بچه هاش نزدیک به هلاکت هن از گرسنگی. این فقیر الان موجوده، یه فقیر دیگری هم هست از اقرباء خود مالک. بین این دو فقیر کدوم ترجیح داره؟ الان زکات رو به اونی که شب بچه هاش گرسنه اند زکات رو به اون بده، یا به اون که از بستگانشه؟ اینجا عرض کنم که اهم و مهم باید رعایت بشه. مرحوم سید فرمود هذه جهاتون موجب الترجیح فی نفسها و قد یعارضها او یزاحمها مرجحاتون اخر. یه وقت مرجحات دیگری پیش میاد که باید رعایت اهم و مهم کرد، مثل همین که عرض کردم الان یه فقیری هست که بچه هاش گرسنند، هیچ غذا ندارند، شب رو گرسنه میخوابند. یه فقیر دیگری هم هست از اقربائه، در این حد اضطرار نداره. اینجا باید اهم و مهم رو مراعات کرد. ترجیح با اونیست که اضطرار دارد و شدت فقرش بیشتره، ولو اون دیگری از اقربا، ولو اون دیگری اهل فضل است، فضیلتی داره، فقیه است، عرض کنم که علوم دینی رو میدونه، مطرح میکنه، این ترجیح با این. لذا مرحوم سید فرمود درست این سه جهت فی حد نفسه موجب ترجیحه، اما قد یزاحمها و یعارضها مرجحات دیگر. در این جور جاها یه رعایت اون ترجیح نمیشه، بلکه اهم و مهم ملاحظه میشد. خود مالک باید عرض کنم که تشخیص بده بین این دو جهت، اون مرجح که ترجیح داره، اونی که این اضطرار رو دارد، اهم کدومه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در اینجا یه فرصتی پیدا میکنه، میفرماد برای همین جهت هست که این ریزکاری ها هست، ما گفتیم که مستحب است که مالک ابتداعا زکاتشو بردارد ببرد پیش فقیه جامع شرایط، به او تحویل بده، لأنه اعرف به مواقعه، تقدیم او بکند که او تقسیم کند بین فقرا، برای اینکه این ریزکاری ها هست. علی حال این هم یک بحثی بود که مصطفی بحث مسئله شش عرض کرد. مسئله هفت که مرحوم امام رضوان الله تعالی علی متعرض میشن، اونم یه مسئله مهمیست، مسئله جواز عزل. در مسئله هفت فرمود یجوز و عزل و زکاه و تعیینها فی مال مخصوص حتی مع وجود المستحق. جایز است که مالک زکات مال رو عزل بکند. یعنی چه عزل بکنه؟ یعنی این مقدار زکات رو از مالش جدا کنه و معین بکند این مال رو در زکات. فرض بفرمود یک کسی محصولات غلات اربع داره، الان گندمش محصولش به دست اومده، جمع محصولش مثلا 100 من گندمه، 10 من گندم عشر زکات به او تعلق میگیرد. زکاتی که امسال از گندم به این شخص واجب شد تعلق گرفت 10 من گندم. خب یه وقت از همین الان 10 من گندم رو سر خرمن جدا میکند میده به فقرا. خب این یه صورت. ولی یجوز العزل، میتوند مالک این مقدار 10 من گندم رو از بقیه گندم هایی که محصول امساله جدا کنه، این 10 من رو در یه گونی در یه ظرفی میریزد، تو انبار میگذارد و منتظر میشد که مثلا برای مرور به مرور فقرا میان پیشش، عرض کنم که درخواست دارن به اونها بده. این عزله، کنار گذاشتن زکات، جدا کردن زکات از بقیه اموال، منحصر کردن زکات در اون مقدار خاص که 10 من گندم زکات بهش تعلق گرفت، همون رو جدا میکنن. مثلا یه فردیست که میدوند در سال به مرور فقرا بهش مراجعه میکنن، فصل زکات، وجوب زکات که میشه، امروز یکی میاد، فردا یکی میاد، هفته آینده یکی میاد، اینا رو جدا میکنه، نگه میدارد و به مرور به اینها زکات رو میپردازد. یا مثلا کسیست در همسایگیش زمینی تهیه شده، میخوان این زمین رو به صورت مسجد در بیارن، مسجدی بسازن، مدرسهی میخوان بسازن، و اونها از این مالک هم انتظار دارن برای ساخت اون مدرسه، برای ساخت اون حسینیه یا مسجد کمک بکنه، این یه مقدار زکات مالش کنار میگذارد، عزل میکنه که وقتی اونها اومدن مطالبه کردن در اون راه مصرف بکنه. اینجا به این منظور مالک عزل میکنه مال را، کنار میگذارد. مرحوم سید فرمود که عرض کنم که فائده این عزل چیه؟ فائده ای که برای این عزل هست این است که این مال منحصر در زکات میشه، دیگه مالک در این ده من گندم شریک نیست. با همین تعیین مالک که این ده من رو معین کرد برای زکات، این معین میشه، تعین پیدا میکند، این ده من میشه مال زکات، دیگه مال مالک نیست. مالک در این ده من گندم هیچ شرکتی ندارد، کما اینکه وقتی مقدار زکات منحصر شد در این ده من که جدا کرد، دیگه فقرا در بقیه این مال شریک نیستند. این ده من منحصر شد برای زکات و ملک فقرا شد و مالک در او شراکتی نداره، بقیه هم خالص میشه برای مالک که فقرا در بقیه شرکتی ندارند. پس نتیجه عزل و فایده‌ای که از عزل گرفته میشه این جدا شدن زکات از مال مشترک است. این مال منحصر میشه مال زکات و ملک فقرا. این ده من گندم دیگه مالکش این آقا نیست، درست جدا کرده تو انبارش گذاشته، ولی مال فقراست، مال سال، مال عرض کنم که فقرا و سهم اونهاست، مال این شخص نیست، شرکت نداره. فقرا هم در بقیه این مال شریک نیستن. خب این ده من که ملک فقراست، ملکیتی مالک درش ندارد، پس به چه عنوان در ید مالک است؟ به عنوان الامانه. این ده من گندم شد عرض کنم که سهم فقرا، ملک فقراست، این مالک مالکیتی درش ندارد و مالیست مال فقرا، امانت در دست مالک. باید این رو به عنوان امین مالی حفظ بکند، اگر تلف بشه بدون تعدی و تفرید اصلا ضامن نیست، مثل بقیه امانات. کسی امانتی دارد تعدی و تفرید هم توش نکرد، خود به خود از بین رفت، زلزله شد از بین رفت، دوز اومد برد، با اینکه این در جای محفوظی هم نگهداری میکرده، بدون تعدی و تفرید اگر از بین رفت، این شخصی که امانت داره مال این ضمانتی نداره. پس مال که جدا شد، عزل شد، ملک فقراست، در ید این شخص امانت اگر تلف شد من غیر تعدن و تفرید، عرض کنم که این مالک ضامن نیست. این نتیجه عزله. پس یستحب این که این شخص مالک وقتی زکات بهش تعلق گرفت، اون مقدار زکات رو از مال جدا کنه و سهم رو معین کند برای فقرا، به تدریجم عرض کنم که پرداخت میکند و در دستش امانت. اینو میگیم عزل. و امام فرماد یجوز العزل، بعضی هم غالب وجوبن، حالا بعد عرض میکنیم دلیلشون. دلیل بر جواز، حالا امروز بحث ما بیشتر رو همین بحث جوازه، جواز عزل، که مرحوم امام فرماد عرض کنم که یجوز و عزل مال، یجوز و عزل زکات، این مستحب است عزل. مرحوم سید هم در عروه این همین مطلب رو بیان میکند. عرض کنم که مرحوم امام که فرمودن مسئله هفتم یجوز العزل، مطلب امام فرمودن یجوز العزل، عزل جایز است که مالک میتوند مال رو جدا کند. یجوز و عزل و زکاه و تعیینها فی مال مخصوص حتی مع وجود المستحق. این فرمایش مرحوم امام است، تعیین کند مال رو در یک مال مخصوص حتی مع وجود المستحق. شخص فقیر مستحقم هست، اما الان قبل از این که من به او بدم عزل میکنم، بعد از این مال عزل به اون عزل شده به اون فقیر میدم. حالا اینو در روایات که میخونیم دلیلشو عرض میکنم. این مسئله ایست که مرحوم امام فرمود یجوز و عزل و زکا و تعیینها فی مال مخصوص. این همین فرمایش رو مرحوم سید رحمت الله علیه در قربه دارند. مرحوم سید هم فرض کنم که عبارتشون اینه، فرمود یجوز و در مسئله 34 در قربه یجوز و للمالک عزل و زکا و افرازها من العین، جایز است که مالک زکات رو کنار بگذارد، جدا کنه، افرازها اون رو معین کند، من العین از خود این گندم ها 100 من گندم بود 10 من زکات بهش میرسه، اون 10 من رو جدا میکند از بقیه گندم ها. این رو مرحوم سید میفرمود یجوز و مرحوم امام فرمود یجوز و مرحوم حکیم در مستمسک فرمود و هو المشهور، مشهور بین علما این است که عزل جایزه. حالا یه جهات دیگر خصوصی درش هست که مورد اختلافه، که آیا از خود عین باید جدا کند یا میتوند قیمتش رو بگذارد. اینا رو بحث بعد بحث میکنی. آیا گندم رو 100 من گندم داره، میتوند زکات رو عزل بکنه، از خود عین 10 من گندم رو بذارد کنار، یا نه قیمتش رو بگه 10 من گندم ارزشش اینقدره، این قیمت رو من میذارم کنار به عنوان زکات، یا نه از جنس دیگر نه قیمت، این شخص گندم داره برنجم داره، 10 من گندم بهش زکات رسید، گندم رو خودش میخواد مصرف کنه، به اندازه قیمت 10 من گندم برنج جدا میکند و اون رو به عنوان زکات میذارد کنار. پس عزل یه وقت از خود عین گندم که زکات تعلق گرفت میذاره کنار، یه وقت قیمتش رو عزل میکنه، یه وقت از جنس دیگر مطابق 10 من گندم برنج میذارد جدا. اینا میفرمون جایزه، حالا دلیلش هم بعد میگیم. انا یا حالین دلیل بر جواز، جواز العزل که مشهور قائلا، فعلا دلیل جواز رو بگیم تا این خصوصیات رو یکی یکی باید انشاءالله مطرح کنیم. دلیل بر جواز عزل روایات متعددی است. در بین این روایات صحیحه داریم، موثقه داریم و ضعیف هم داریم. حالا ما تعدادی از این روایات رو خدمتتون عرض میکنیم فعلا به عنوان دلیل بر جواز عزل که مالک میتوند، عرض کنم که زکاتی که بهش تعلق گرفت رو از بقیه اموال جدا کند و اون معین میشد برای فقرا. گفتیم نتیجش اینه که این مال میشه مال زکات، در دست این آقا به عنوان امانت میمونه. عرض کنم که دلیل این مسئله روایات متعددی است که بزرگان این روایات رو نقل میکنن. یکی از این روایات صحیحه ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، روایت مرحوم صاحب وسائل در باب 39 از ابواب مستحقین زکات، روایت سوم از نظر سند روایت صحیح است. همه اعضای این سند افرادی هستند مورد اعتماد و موجه. صحیحه ابی بصیر نقل میکند از امام باقر علیه السلام قال اذا اخرج الرجل از زکاه من ماله ثم سماها لقوم، اگر کسی مالکی زکات رو از مالش اخرج جدا کرد، همون ازله، ز اخرج الرجل از زکاه من ماله، ده من گندم رو گذاشت کنار، جدا کرد از صد من گندم، ثم سماها لقوم، علاوه بر این که گندم رو جدا میکنه، سهم فقرا رو جدا میکنه، نامگذاری هم میکنه، میگه این ده من گندم رو من میگذارم جدا توی ظرف خاص برای فلانی که یکی از فقراست، یا برای چند نفر، برای این چند نفر فقیری که میشناسم این زکات رو به نام اونها میگذارم که بعدن بهشون بپردازم. هم عزل میکنه هم نامگذاری، سما حال قومن، میگه این زکات ها مال فلانی باشد تا من بعدن بهش پرداخت بکنم. اذا اخرج الرجل از زکاه من ماله، عرض کنم که ثم سما حال قومن، به نام افرادی نامگذاری کرد، امام فرمود فضاعت، بعدش این مقدار ده من گندم از بین رفت. او ارسل بها الیهم، یه وقت جدا میکند به نام اونها نامگذاری میکند، یه وقت نه به نسبه وسیله یه نفر میگه این ده من گندم رو بردار ببر به فلانی در خانه فلانی بده به او بابت زکات. پس یا اخرج از مال رو از بقیه اموال و سما حال قوم، او ارسل بها الیهم، در عبارت امام فرستاد برای اون فقیر، فضاعت، این اموال این مال از بین رفت، به دست فقیر نرسیده، وقتی فرستاد یا جدا گذاشته بود دوز اومد برد بدون اطلاع این شخص. فلا شیء علی، اگر ضایع شد، این عزل کرده بود از مالش جدا کرده بود در یک کناری گذاشته، یا فرستاد که ببرند برای فلانی، فلان فقیر به دستش نرسید قبل از این که به دست او برسد، یا این مقداری که کنار گذاشته شده بود ضایع شد از بین رفت، امام فرمود فلا شیء علی، چیزی به عهده مالک نیست. پس ببینید از این روایت ما استفاده میکنیم جواز عزل را، که وقتی عزل کرد امام نفرمود کاری اشتباه، قبول کردن، تأیید کردن، ارسال کرد، فرستاد برای شخصی، خب بعد الاصل دیگه جدا کرده بعد میفرسه برای فلان فقیر، قبل از این که به دست اونها برسد ضایع میشد. امام فرمود لا شیء علی، یعنی این جدا کردنش صحیح بوده، در دستش امانت بوده و چون حیف و میلی هم نکرده، افراط و تفریطی هم در از بین بردنش نکرده، لا شیء علی. پس روایت دلالت دارد بر جواز عزل، جواز جدا کردن و فرستادن برای فقیر، و اگرم بدون تعدی و تفرید از بین رفت، این شخص مالک ضامن نیست. این یک روایت دلالت بر جواز عزل دارد. حتی سماها به نام فلان فقیر کرد، این زکات مال او شد، ملک او شد، اما چون بدون تعدی و تفریط مالک از بین رفت، ضامن نیست. این روایت روایت صحیحه، دلالت بر جواز عزل. روایت دیگر موثقه یونس ابن یعقوب، این میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم زکاتی تحل علی فی شهر، زکات من در یک از ماها حلول پیدا میکنه، تحل ولی جایز که حول درش معتبره، باید یک سال این گوسفندها گاو و شتر پیشش بمونن تا زکات بهش تعلق میگیره. حالا حال الحول، حول رسید، سر سال عرض کنم که پایان سال رسید، زکات واجب شد. اینجا سوالش اینه، عرض کنم که زکاتی تحل علی، حال میشه برا من، یعنی زمانش و زمان وجوبش رسید، ایصلح لی ان احبس منها شیئا، آیا جایز است بر من نگه دارم یه مقدارشو، احبس منها شیئا، تمامشو الان به فقیر ندم، یه مقدارشو نگه میدارم، برای چی؟ میگه مخافته، از خوف این که مخافته ان یجی انی من یسالونی، بعدن یه کس میاد از من سوال میکنه، یه فقیری بعدن میاد برای سوال، مثلا این میدونه که فقرایی هستن، وقتی این زکاتشو جمع آوری کرد میان به سراغش، از امام پرسد ایصلح لی ان احبس منها شیئا، مقدار از این زکات رو نگه دارم، مخافت ان یجیعنی من یسألونی، یکون و اندی عده، و این مال پیش من مهیاس، هر وقت فقیر من نگه میدارم، تو انبار میگذارم، گندم را معین میکنم، مال فقیر هر وقت اومدن بهشون بدم. فقال، امام اینجا فرمود اذا حال الحول فاخرجها من مالک، هر وقت زکاتت وقتش رسید، حال الحول، حول به پایان رسید و سال زکاتت به پایان رسید و زکات واجب شد، هر وقت اینجور شد، فاخرجها من مالک، این مقدار زکات رو جدا کن. نفرمود اعتها به سائل، وقتی حال الحول بپرداز، فرمود اذا حال الحول اخرجها، این مقدار زکات رو جدا کن، بذار کنار. عرض کنم که لا تخلطها بشی یا لا تخلطها بشی، این زکات رو مخلوطه با چیز دیگه نکن. ثم اعتها کیف شئت، پس اول امام دستور میداد عزل کن، زکات رو از مال جدا کن، نگه دار، ثم اعتها کیف شئت، چون اون میگفت به مرور فقرا میان، امام فرمود نگه دار، هر جور دیگه دلت میخواد اونجا یه جا به همشون، به یکشون بده، تقسیم بکن بینشون، اعتها کیف شئت، این فرمایش امام. پس اینجا دلیل بر جواز عزله. امام فرمود وقتی زکات به تعلق گرفت اخرجها، ما ازمال جدا کن، عزل بکن، به تدریج وقت اعتها کیف شد. یه سؤالی میکند سائل، میگه قلتو فان انا کتبتها. از عبارت امام اینجور فهمید که امام فرمودن عزل بکن، این ده من رو جدا کن از بقیه. حالا میگه اگر من نخوام این کار رو بکنم، ان انا کتبتها او اثبتها، جدا نمی کنم ده من رو، اما تو دفترم می نویسم ده من گندم امسال به من زکات تعلق گرفته که من در آینده می پردازم، می نویسم، جدا نمی کنم. عرض کنم که ان انا کتبتها و اثبتها، تثبیت می کنم، محکم کاری می کنم، می نویسم این گندم، عرض کنم که جداش نمی کنم، مخروط بقیه گندم هاست، اما می نویسم ده من گندم امسال زکات به من تعلق گرفته، بدهکارم. یستقیم لی، آیا بر من جایز این کارو بکنم؟ قال نعم لا یضرک. امام فرمود بله می تونی این کار رو بکنی. پس دو راه داری، یا عزل کن، عزل واجب نیست که حتما عزل کنی، میتونی عزل کنی، جدا کنی این ده من رو، کنار بگذاری و فقرا که اومدن به تدریج بینشون تقسیم کنی یا بدی به یه نفرشون، و یا اینکه کتب تا مکاتبه بنویسی در دفتری ثبت و ضبط که این مقدار زکات به عهده من هست که در آینده بپردازم. امام فرمود هر دوش جایزه. اینم پس یک روایت که دلیل بر جواز عزله. حالا بعضی هم قائلن که عزل واجبه، ولی این روایت جواب میده از اون قول. حالا اینم انشالله بعد مسئله روز بعد انشالله مطرح میکنی که بعضی قائلن که وقتی زکات واجب شد بر مالک واجب عزل بکنه، اما این روایت در ذیلش سائل سؤال میکنه آیا لازم حتما عزل کنم یا بنویسم تثبیت بکنم. امام فرمود لا یضر رو، پس میتونیم عزل نکنی، بنویسی تک در عرض کنم که نوشته ای که من بدهکار زکاتم. پس عزل این دلیل میشن برای عدم وجوب عزل. مخیر است یکی از این دو کار، یا عزل کنه یا بنویسد من این مقدار بدهکارم. حالا بقیهش انشاءالله روز بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.